بسم الله الرحمن الرحیم. من نظرم است که فصل ششم خیلی فصل پرباری بود و پرباری هست، به خصوص که هی تمام تلاش آقای دکتر داوری اینه که این نگاه ما به اون چه امروز اسمش میذاریم سیاست رو هی زاویه‌های مختلفش رو در منظر ما قرار بده و اصلا نگذره ما راحت یه نتیجه‌ای بگیریم و کارا تمام کنیم. ان شاء الله میرسیم دیگه. مثلا این شمال دوباره بعد از اینکه تو بحث شماره 3 اومد سیاست رو گفت، نظر اشمیتا گفت، نظر هابزا گفت، حالا میاد میگه خیلی خوب این سیاست با این خصوصیات میخواد کجا بره؟ فکر کردیم کجا میره؟ این خیلی سوال اساسیه که به نظرم هم ما تا آخر کتابم نتونیم به این سوال یه جواب دستبندی شده بدیم، ولی فکر نسبت به موضوع خیلی کار خوبیه. بعد دیدین که باز میاد بحث میکنه که خیلی خوب حالا ما اساسا این سیاست رو چه ربطش بدیم به حکومت؟ این بحث مهمه. چی تو شد این نوع نگاه به وجود اومد که بحثای خوبی پیش میاد؟ وقت جالبه، خب یه جا میگه که خیلی خوب این برگشته به یونانه، بعد یه جا میگه که نه اصلا یه چیزی دیگه است، یونان غیر این فردیت گرایی است که اینجا هست. بعد میگه خیلی خوب این جمع بین یونان و مسیحیت، بعد یه جا میگه که نه این آخرش آخرین بحث نزدیک اینه که نه این اومد از بیرون از اون نوع یونان و مسیحیت. ببینید این که متناقض نیست این حرفا، این حرفا اینه که موضوع رو همچون در یه حیات تاریخیش که نگاه کنیم مطلب متافیزیکی و ایدئولوژیک زده نیست. خیلی خوبه این روش. مثال عرض کردم که حافظ یه کاری میکنه که ما فقط به یه آهنگ از تفکر برسیم، نمیذاره یه نتیجه بگیریم. حساسیتمون در همین حد باشد. بحثا اگه شروع کنیم نکات خوبی داره این قسمت چهارم. حالا همه کمک کنیم که این حساسیتی که ایشون داره ظهور کنه برامون. میخوان بفرما؟ آره چهار باید بخونه.
در نظام هایی که در اوایل قرن بیستم به دست پیروان مارکس اداره می شد، گاهی سیاست را سیاست علمی می خواندند و این میراث انگلیس بود. در لیبرالیسم
انگلزه نه؟ چرا؟ انگلزه آره هست رفیق مارکسه.
در لیبرال دموکراسی هم صورت پنهان نظارت بر زندگی مردم بست می‌یافت و این راه به جایی رسید که زندگی خصوصی آدمیان سراسر زیر ضربه‌مین قدرت قرار گرفت.
دقت کن اینا ربطش خیلی خوبه با که از اونور میگن سیاست علمیه، بعد میگن آقا تمام زندگی مردم ها در کنترل خودشون قرار میدن اسمش هم میذارن سیاست. بالاخره این معانی هست امروز تو دنیا. دقیق مطلب. بله.
از امر سیاسی که بگذاریم، حکومت و سیاست را که نمیتوان انکار کرد، حکومت و سیاست کنونی به کجا میرود و چرا کسی از مقصد آن نمیپرسد؟ آیا نمیتوان گفت که اکنون هم وجهی از عقل عملی فرونزیس راهنمای سیاست است و دوام آن را زمان میشود؟ اگر چنین است، تفاوت آن با فرونزیس ارسطویی در چیست؟ در دوره جدید عهد یونانی صورت تازه یافته است. اگر نظر بعضی صاحب نظران را که میگویند سیاست در یونان پدید آمده است بپذیرین، باید به آنچه از سیاست قدیم در سیاست کنونی مانده و به چیزهایی که در آن فراموش شده است توجه.
نکته خوبی است. باید هم خیلی هم عجیبه. حالا بعد خودش میاد یه جوری ربطش میده به سقراط، میگه که اینا از سقراط شروع شده است که آزادی و عقل، عقل سقراطی که حالا انشالله بحث میشه، بگه از اونجاست. ولی خب بعد این آزادی اون آزادی نیست، این عقلم اون عقل نیست، اون عقل رجوع به خیر است، منظور عقل عملیه. خب ببینید حالا همین بحث است که واقعا این دقت خوبی است که ادامه یونانه و این دقت خوبیه که ادامه یونان نیست. ما این دو تا را باید بتونیم جمع کنیم. خب این میشه تفکر، تفکر که کار تمام بشه و بسته بشه که دیگه در واقع قبله این میمونه برای آدم، کیستی میمونه. بخواهید ادامه بدید.
البته قبول این امر در ابتدا بر ما بسیار گران میآید، به خصوص که معمولا سیاست را به معنی حکومت میگیریم و بدیهی است که حکومت خاص حکومت خاص یونان و یونانیان نبوده و در دوران تفکر و فلسفه یونان به وجود نیامده است.
پس اینا یک اصل بگیریم که آقا واقعا همیشه سیاست مساوی حکومت نیست. میشه یه سیاستی باشه، جاری هم باشه، حکومت هم یه جنسی دیگه باشد. سیاست به همون معنایی که یه معنای خاصی است که انسان نسبت به خودش و عالم تدوین میکنه، همیشه حکومت ها تو این قاعده نمی گنجن. این نکته رو به نظر من به عنوان یکی از محکمات ایشون بگیریم که سیاست عین حکومت نیست، یه چیزیست ماورا، مربوط به روح انسان است، برداشت انسان است از خودش. حالا گاهی هم حکومت انعکاس این برداشت هست، گاهی هم نیست، اما اینا یه محکم خوبی است که غفلت ازش نکنیم، وگرنه هی دائم خودمون هم همین مشکل ها پیش میاریم. آنی که میگم سیاست، میریم راجبه حکومت عملا قفل میشه، اصلا در حجاب میریم. همه حالا ما مشکل ما همینه. ما نظرمون سیاست نظام اسلامی، بگم انقلاب اسلامی یه سیاست هست در این تاریخ، حکومت ها حتما لازم نیست که این سیاست ها بشناسن، حتی بشناسن. حالا و اگه بخوام صریح تر بگم، گاهی ما معتقدیم که ما با حکومت هایی روبرو هستیم که هیچ جنسیتی با اون سیاستی که ما با انقلاب اسلامی میخوام دنبال کنیم نداشته باشن. بازم میشه برعکس که مردم اون منظور نیستن دیگه. مردم تمام سیاست رو به معنای همین حکومت، تازه حکومت هم یعنی نظام اجرایی کشور میگیرن و این براشون یه حجاب بزرگی پیش میاره، هیچ اقدامی هم دیگه نمیتونن بکنن. تنها اقدامشون میشه که یه حزبی تشکیل بدن، نمیدونم یکی رو انتخاب کنن یا یکی رو عزل کنن، و این عملا در یه فضای بسته خودشون قرار میدن. میخوان تکرار کنن جم؟ ها عجیبه، اهل البیت همیشه معنایی از انسان میکردن که هیچ وقت انسان متوقف نمیشد، معجزه از کار اونا. شما میبینید و در سخت ترین تنگناها عجیب شیعیان حرف داشتن، جهانی فکر میکردن در سطح کل. از این بحث نیابت که از امام صادق شروع میشه، کمر خلیفه را میشکنه متوکل، میگه ابل حسن از حضرت ها، حضرت هادی هم به ظاهر دیگه هیچی نیستن دیگه، یه آدمی بی هیچ، یا ظاهرن هیچی دستشونی، میگه من شب خوابم نمیبرد از دست ابل حسن. این چه حضوریه که این همه حیات بخش است، حکومت هم بن العباس با یه خوشحالی گرفته سا فکر کنه همه چی دستشه. که دکتر داور اینجا خیلی خوب میان میگه اشتباهی ده، حتی این است که فکر کنن امروز سیاست نقش تعیین کننده داره. این منظورش همین سیاستی است که معطوفه به قدرت و حکومت هست دیگه. اگه نه، یه نوع سیاست ما میتونیم داشته باشیم که این ماورای حکومت ها در عالم حاضر باشه. بحثش رو میخوان بعد با هم دیگه بکنیم که آیا حیات فرهنگی امروز ماورای یک حیات سیاسی که معطوفه به حکومته جواب طلب ما نیست؟ یعنی ما یه طلبی ما ورا از این اونچه که امروز بالاخره نظام ها بهش آلودن یا گرفت دارن نمیتونیم برای خودمون تعریف کنیم؟ دارن تو دنیا این کارو میکنن دا، اما درست این کارو میکنه؟ یعنی همین بچه های حکمت خالده و اینا همین نگاه ها دارن، آیا این کارشون همونه که میخواند یا چیزی بالاتر میخواند؟ نمیدونن اون چیز چیه. بحث میخواد ها
نوبرین گفتن چون سیاست این چیزی دسته که این نشد
داریم. اینجا میخواد فعلا وسیع، دو تا سطر بعدی فعلا وسیع تر اینه میگه، ولی بعد طور نیست این که شما میگون سیاست امروز دنیا با عقل تکنیکی جلو میره. پس به این نسبت همون سیاست سقراطی هست یا نیست؟ اول بحث هست، میریم جلو ببینیم.
چیزی که اینجا که برای بسیدن که داریم شوریه که ما دا
امر سیاسی و دولت و حکومت این مفهوم رو خلط میکنه.
آره
این کتاب مفهوم امر سیاسی کارش بی تو بزن بزنشان میخونند اول که خیلی کتاب
عجیبه شن
و قطعا اونجا ارجاعات خیلی زیاده آقای دکتر به ایشون خیلی جا داشته، ولی جا داره که فارغ از این کتاب ما به این کتاب بپردازیم، خیلی بر ما حرف داره. بعدش اولش اصلا هم رو سعی کنه تحقیق کنه که امر سیاسی چیه، حکومت چیه، دولت چیه. بعد جوری بگه شما در اینجا میبینید که زبان فلسفه زبان بارون است. دقیقا ما میگیم حکومت جمهوری اسلامی و مثلا فلان دولت، دقیقا من این فلسفی برعکس یه باید بگیم دولت جمهوری اسلامی و حکومتی که میاد مثلا قوه اجرایی رو در دست میگه، گاورمنتی که میاد مثلا قوانین رو حاکم میکنه که بازوی اون دولت. آخه هم بسی هستی که اینجا داره در نسبت ذاتی با فلسفه طرح میشه که دو خط پایین در آی دوتیو دارن اینه که سیاست با طرح پرسش های فلسفی که آقا دارد.
آره خیلی جمله دقیق
شهر مهان خود در جهان جهان. اگه مثلا بخواد با زبان کارلش مید بگیم امر سیاسی اون چیزیه که میتونه از انسان ها طلب جان بود.
بله
بخاطر همین هم قابل قیاس با امر الهی.
بله
همیشه از الهیات
سیاسی.
اون وقت نقطه که هست این خلطی که اینجا دارن میگن معمول از سیاست و معنی حکومت میگیریم همون تنزلیه که تو عقل مشترک رخ میده دیگه، یعنی همون چیزی که شما گفتید مردم وقتی میگن سیاست منظورشون اونه، در صورتی که سیاست یا پولیتریا به همین معنی که اش میدم در واقع داره میگه، مثلا خواب عربی خیلی خوبی خودمون ترجمه تو هم کتابش میتره اش میگه که مفهوم امر سیاسی فرض مفهوم دولت، بعد پایین تر میگه که دولت منزلت سیاسی مردمی سازمان یافته در یک واحد سرزمینی، یعنی اون چیزی که وحدت میبخشه به یک اجتماعی از انسان ها به یک جورایی اینا واجده این معنای جمعی میشن اون اسمش اشتات دولت پولیتریا، همون چیزی که سرچشمه من میشن تو یونان. و مترجم که از علمایی به نظر من خیلی خوشبالتی هست و یا شبیه جیانی در صحبتها جمهور افلاطون رو شما کشونم خیلی خوب هم ترجمه کرد، مترجم خیلی خوب میگیم دولت در ادبیات سیاسی به معنای اجتماعی از مردم است که تحت حاکمیت یک قدرت مرکزی زندگی میکنه در مقابل حکومت و گاورمنت که بازوی اعمال اقتدار دولت، یعنی دقیقا برعکس اون چیزی که اون تو زبان روزمره اطلاق میکنه، دقیقا برعکس.
یعنی نشون حکومت و دولت، حکومت از دولت جدا کرده. واجه حکومت ها که نزدیک میشه به سیاستی که الان ایشون میگه و نه حکومت، چون شما تو صحبتتون اینجور گفتین که یه حکومت داریم به عنوانی یه سعیه بیشتر دولت رو یه چیز مادونش میدونیم،
بعد این دولت برای اعمال اراده حکومت ایجاد میکنه، یه حکومت همون چیزی که تو زبان عامیانه خودمش میگیم مثلا دولت، میگیم دولت نمیدونم
یا چون وقت منظور اینجا حکومت،
اینجا حکومت
دولت رو وقت چی میشه؟
دولت هم همون قدرت و همون در واقع قدرت متمرکزیه که ذیل اون یه اجتماعی از انسان‌ها در واقع هویت مشترک
بگیره. آره قدرت یه قدرت متمرکز است یا یه ایده کلیه طور نیست، هم میمونیم رو این تا ببینیم این متن چطوری میخواد با ما حرف بزنه. من بر همه گفتم بریم جلو ببینیم نکاتی دارد که این حل بش میلیتاریستی نیست
اصلا. آره. قدرت تعیین کنندگی، یعنی اگه کالشوت بخواد بگیم یه اون قدرتیه که تو نقطه نهایی تمایز دوست و دشمن رو که
آره.
تمایز اصلی هم به سیاسی رو تعیین میکن، قدرت تعیین کننده است، نه قدرت نظامی یا هر قدرت جزئی دیگه.
بله یعنی هم چیزی باید باشه. خب میخوان پس این متن یه خود از قبلش بخونین تا این عنوان محکمه ما بمونه.
البته قبول این هم در ابتدا بر ما بسیار گران میآید.
خوبه بله خوبه،
به خصوص که معمولا سیاست را به معنی حکومت میگیریم و بدیهی است که حکومت خاص یونان و یونانیان نبوده و در دوران تفکر و فلسفه یونان به وجود نیامده.
پس این درست شد؟ این پس آقا پس چرا ما میگون که سیاست از یونان است؟ میگه حواست باشد من حکومت نگفتم. آره حالا بریم جلو.
سیاست با طرح پرسش‌های فلسفی که آغاز خودآگاهی بشر به شأن و مقام خود در جهان بود ظاهر شده است.
این حرف دارید، یعنی میخواید همینجا یه بابی باز بشه دو جا دیگه هم اینا بحث میکنه که من میخواید برای اینکه دلم بخواید این روشن بشه، توانه خودم هرچه هستم میگم اما مطلب ها تمام شده ندارم. ببینیم ما برگردیم به اون خودآگاهی که برای خودآگاهی نه به معنای مثبتش یا منفیش، صرف این که به خدا آمدن جناب آدم و حوا که انگار میتونن به شجره ممنوع نزدیک بشن. درسته است که منع شدن ولی تونستن، این تونستن براشون یه داری من تو متون غیرش اسلامی که این یه نوع خودآگاهیست، یه نوع بصیرتیست، یه نوع شعوره. بعد متاسفانه اینا رو مدن رو به رو هم گذاشتن، فکر کردن که اگه اون است پس ما که میگویم ولی تکونا من از ظالمین، این یعنی این که حالا شما ظالم شدین در امر خدا، که علامه میگه نه اصلا بحث امری اونجا نیست، ولایی نیست، این ارشادیه، یعنی به خودت ظلم کردی در یه ساحتی دیگه قرار میگیری. حالا بذارین یه خود عرض کنم، ما در اونجا یه مرتبه متوجه شدیم که حالا که ما به شجر ممنوع نزدیک شدیم بصیر شدیم به یه معنا که لختیم، لیبدی لهم ساعاتهما. خب بعدم نظاممون عوض شد دیگه، ما تا حالا اصلا تو این فضا نبودیم، نظاممون عوض شد، کارمون شد که چی ورقه یه جنت رو برگرده ما به خودمون بچسبونیم، ما اینا که یه جوری از این خلع دران. قبلا ما کجا بودیم؟ این نبود یا اصلا معنا نمیداد این اوریانی معنا. یه مرتبه یه استعدادی برامون پیدا شد که میتونیم نسبت به آزادی فکر کنیم، یه عقلی که میتونه به آزادی فکر کنه. این کدوم عقله؟ قبل دوران اسطوره را اینکه عرض کنم یخت حوصله کنیم، احساس تاریخ ها خیلی مهمه. این دوران اسطوره که ما عقل سقراطی نبود، نمیدونم این آزادی نبود، ما کجا داشتیم، کجا زندگی میکردیم؟ این عقل ظهور خلعها شد و آزادی در مقابل اسارت را به ما داد، یا اصلا یه معنای ما پیدا کردیم که حالا توی معنا آزادی میخواییم. یعنی بحث عجیب مفصله، سا اگه انشاءالله روش کار کنیم. برمیگردید حتی تو این که آیا مثلا ما در دوران قدیم خانواده که زن مثلا باید که اونجور با هویتی خاص خودش از خونه بیرون نیاد به اذن شوهر بیاد، یا اصلا من نمیده، ما در مقابل این آزادی زن قرار داشتیم، یعنی در یه اسارت بودیم، یا اصلا یه نوع زندگی دیگه معنای زندگی بود؟ نمیدونم، ولی این مثال تازه کارا بدتر کرد یا بهتر کرد اینم نمیدونم. اما حرف من اینه که این نکته ای که آقای دکتر داور اینجا میگه که سقراط مبدع این سیاست شد و حکومت رو گذاشت، بحثش از حکومت برد بیرون، آقای دکتر داور بعد میگه آقا این عقلی که اومد و آزادی را برای خودش معنا کرد و در واقع یک کشوری درست شد، حکومتی درست شد، نمیدونم سیاستی درست شد، این از سقراط شروع شده. این چی از سقراط شروع شد؟ خود من اینجا همین هم نوشتم، یه خودآگاهی است، یه خودآگاهی تاریخی است، اما نه خودآگاهی تاریخی به عنوان بصیرت در مقابل جهل، بلکه نظر به یک توانایی و استعداد. حتی اگه استعداد آدما اون چنان مشغول میکنه که دیگه حالا باید بشینه ورق جنت پیدا کنه، همین حکومت درست کنه، آرا و نمیدونم دموکراسی ها اینا به وجود میاد، همه اینا بعد از این به وجود اومده است. و قبلا مدینه، حالا خودشو میگه مدینه با مسائل دیگه ای خودشو اداره میکرد و حالا سقراط اومد. خب حالا از این جهت ما حق داریم بگم که مدرنیته همون دوران است، یعنی همون یونان است. اینجا ما حق داریم بگیم اگه این تفسیر را بپذیریم که همونه. حالا چرا اون نیست؟ خود ایشون بعد میگه آره انشان
جلسه بسیار در موقع تعیین کننده
منطق شروع میشه. در واقع تصرف توی تصرف در موجوده و سیاست هم دقیقا همونجا شروع میشه. این بحثی که حالا شما دارید میکنید با این مرتبطه، یعنی که باید اینو پرسید که فارغ از این بحث ها که اصلا این چی بود، باید نمیتونیم از این منظر بهش نگاه بکنیم که بالاخره سقراط مهمه چون پرسید که بالاخره سیاست چیه، یعنی در روی زمین چجوری شما میخواید زندگی بکنید. آیا میتونیم صرف این پرسش رو برگردونیم به همین چیزی که آقای دکتر داوری گفتن و خیلی عجیب بود که یه خط سری آخر سخنانشون کشیدن از سقراط تا ابوبکر بغدادی، میگفتن که اومانیست به همچین تاریخی رو طی کرده، از اومانیست در سقراط تا اومانیست تبهکار ابوبکر بغدادی و برش گردن به منطق و تصرف توی این موجود. آیا شما فکر کنم شما تقریبا
من تلاشم اینه که من این که دلم میخواد این بحث حیفس از دست بره، جمله آقای دکتر داوری، این حس تاریخ ها. ببینین ما گاهی میایم با تاریخی که موجود است تاریخ گذشته را تفسیر میکنیم، در صورتی که این تاریخ دیگه است، در یه ساحتی دیگه است، طور نیست مقایسه کنین، ولی اون این نیست. یعنی شما دارید با این اشلی که بله ما تاریخ اسطوره تاریخ عدم عقل آزادی است، یا از عقل آزادی سقراطی دارم میگم، یا اصلا موضوعیتش موضوعیت جدید است. مثال میزنیم حیات قبل از نزدیکی به شجره ممنوعه، حیات ادامه حیات نزدیکی به شجره ممنوعه است. تو شجره ممنوعه شما لختید، شما باید برید ورق جنت جمع کنید. اونجا اصلا نه اینکه لختید، معنا نمیدید این حرفا، شما در یه حضوری دیگه هستیم که نسبت حالا با بدن بگم
اصلا
آره میخوام اینو بگم که حالا چرا میخوام اینو بگم
ببینید پرسش سقراطی دقیقاً مسبوق به یه نحوه اومانیست، مسبوق به همه اون چیزایی که ما می مسبوق به خدادادی، یعنی چه اتفاقی باید افتاد؟ یعنی پرسش نباید طرح میشد؟
نه ما اصلا داریم پدیده را فقط بررسی میکنیم، باید و نباید که به عهده ما فعلا نیست که نمیتونیم، هم اصلا حق ما فلسفیه است اینجا، مذهبی که نیست که. حالا جمله رو ببینید، سیاست با طرح پرسش های فلسفی که آغاز خودآگاهی بشر به شأن و مقام خود در جهان بود ظاهر شد. برای اینکه وقت مطلب روشن بشه، چند صد که میریم جلو دکتر داوری میگه این با عقل و آزادی، یعنی بشر از طریق سقراط اومد عقل و اینجا را میخواییم بخونیم، همون قسمت عقل و آزادی. یه جمله ای دارن میگن که این مسئله که این آغاز خودآگاهی به شأن و مقام خود، یعنی مقام تعقل و آزادی. آره همین بله. خب میخوام بگیم که این پیش اومد با سقراط، یعنی دو تا موضوع که نمیتونیم بگیم دو تا یا یکی، که تعقل نسبت به حیاتمون بکنیم. قبلا شما تعقل میکردید یا در حضور بودیم، میدونید که تعقل به مفهوم یا به معنا به خدا آمدن، شما قبلا کجا بودید؟ شما در محض اصلا خودتون نبودید، خودتون نگاه نمیکردید، یه مرتبه اومدی خداگاهی. اینجا اینکه گفتم منفی یا مثبت نگاه نکنید، یه دفعه خودتون نگاه میکنید، خودتون نگاه کردید، حتما بحث آزادی هم پیش میاد.
من گفتم منظورم ضرورت
در آره
ممکن امکان خاص بود، یعنی همون چیزی که شما تو بحث تفسیرتون میگی که این باید میشد، باید نه اینکه باید اخلاقی نیست، این گویی که میشد که اینطور
آره.
نشه.
یعنی شما آدمیتتون رو بهتون داد خدا، آدمیت یعنی نزدیکی به شجره، نه اینکه شما این ساحت را ضروری به معنی که ذات دون بود، ولی که هست. اینجور علامه اینجور بحث کنه، میگه چطور شد که خدا بخواست به آدم بگه تو اهل زمینی؟ میگه بهش نشون داد که تو به شجره نزدیک میشی، بنابراین پس زمینی هستی. اول آیه اینه، از قال رب و کلل ملائکت اینی جائلون فل ارز، خلیفه هنو اصلا رو زمین نبود، از طرف میگه که من میخوام رو زمین خلیفه درست کنم. علامه اینا رو دقیق میگه، میگه چطور این آوردش رو زمین؟ گذاشت زمینی بودنه کف دست خودش، گفت حالا برو پس رو زمین، قل نهبه تو منها جمیعا. این اصل قضیه جا خودش. این بیشتر برای من ارزش داشت که چطوری دکتر داوری میاد میگه که این سیاست با سقراط شروع شد و این کدوم سیاست است؟ چه معنایی از سیاست است که با سقراط شروع میشه تحت عنوان خداگاهی و حالا هنوز که هنوز ما تو این فضا هستیم؟ خب این فضا رو بشناسیم، خداگاهی ما یه خداگاهی تاریخی دیگه میشه برای پدیده. ها میشه بله، اما شجره را با تفسیری که کردیم ها، یعنی از حضور اومدیم به خود، اصلا غافل بودیم از خودمون. این غفلت، غفلت حیات بخش بود، غفلت جهل که نبود دیگه، بی خود بودیم. مثل همون آسالکی که به جای میرسه که دیگه اصلا خودی نمیشناسه، از همه خود دیدنش هم آزاد میشه دیگه، به شهوده که بر خود داردم آزاد میشه. یه وقت تازه دارد خدا را میبینه، حتی این که دارد خدا را میبیند شاهد نظر به حضرت حق است هم عبور میکنه. این دیگه خیلی چیز عجیب. قبل از شجره ما در یه همچه حیاتی بودیم. بله. خب ادامه بدیم ببینیم میشه اینا را افق براش روشن کرد یا نه. شما اصلا اینجا بگم بگون سیاست قبوله، شما بگوید ما الان کجایی هستیم؟ یعنی شما میگوید سیاست در تاریخ اسلام کو؟ اسلام کو؟ سیاست اسلامی؟ شما که گرفتار اسلام دونم گرفتار همین ناست. اینا رو این بنده خدا میخواد بگه. به نظرم حرف بیشتر از این است که ما بیام یه اسلامی را تصور کنیم که اصلا در میدان باش روبرو نیستیم.
خاصا سیاست
چه موضوعیت پیدا کنه؟ نه ندارید، اصلا بیرون سیاست. خیلی حرف درستیه که ما لااقل به قول خودش خیلی قشنگه، میگه اگه چاره ای نداریم که سیاست را بپذیریم، لااقل بدونیم که این سیاست همه ما نیست. میگه که سیاست رو اگرم بخوایم بپذیریم به این معنا نیست، چاره ای نداریم که بپذیریم. نه به معنایی که یک چیز مثبتیه، حالا ما باید حتما اون را به عنوان یک حیاتی اصیل برای خودمون قرار بدیم. همین بحث شما، آیا ما در یه جایی بیرون از این، بیرون از اصل سیاست که سقراط گذاشته سو ما داریم ادامه دیم، ما بیرون از اینم خودمون را میتونیم پیدا کنیم یا نمیتونیم پیدا کنیم؟ میریم جلو. بفرما.
میشل فوکو ظهور بشر و همچنین مرگ او را از حوادث مهم دوران جدید میدانست، اما آغاز تاریخی که صاحب نظر فرانسوی معاصر به آن نظر دارد در یونان بوده است.
خیلی قشنگ دست گذاشته سا. میشل فوکو میگه ظهور بشر، اینکه خودش ما ظهور بشر نداشتیم، ما نبودیم، اون بود که ما بودیم. حالا اینجور بگیم، این حرف قشنگی است که از میشل فوکو که ظهور بشر را میگه مال دوران جدید است. آقای داوری میگه نه، این بازم برگردون به اون اصل یونانیت قضیه. بله.
این یونانیان بودند که نظامی از زندگی را در نظر آوردند که آدمی میتوانست آن را با آزادی و عقل بسازد و تغییر دهد.
این حرف اساسیه، یعنی اون نظامی که ما فعلا به عنوان سیاست میشناسیم نظامی است که عقل میخواد بسازه، وقتی عقل هم به شرطی است که چی باشه؟ آزاد باشه. حالا دیگه اگه مطلب روشن است بریم.
در همان زمان که سقراط پرسش‌های فلسفه را پیش آورد، بعضی مدینه‌های یونانی بودند که روابط اهل آنها با قواعد و قوانین خودشان محافظت می‌شد.
دقت کردیم؟ بیرون از سقراطی بوده اصا. بله.
آنها سیاست را معنای تازه بخشیده بودند و عجب اینکه آزادی سیاسی در بعضی مدینه‌های یونانی هرگز در هیچ جا تکرار نشده است. اگر این معنی را به آسانی نمیتوان دریافت، وجهش این است که به تفاوت‌ها چنان که باید توجه نمی‌شود. مثلا در قیاس آزادی و دموکراسی یونانی با لیبرال دموکراسی، اولا یونانیان رسم بردگی را حفظ کرده بودند و ثانیا در دوره جدید آزادی صورت آزادی فردی پیدا کرده است. و آزادی فردی در تاریخ بی سابقه است. به این نکته نیز باید توجه کرد که بردگی یونانیان آورده سیاست نیست و به مدینه و سیاست ربطی ندارد، بلکه رسمی متعلق به خانه است. علاوه بر اینها آزادی فردی را با آزادی سیاسی اشتباه نباید.
اینا دوباره تاکید خوب میکنه، چند تا نکته اینجا خوابیده است. دوباره همونه، ببینید شما یه مرتبه اومدین به عقل خودتون، بعد یه چیز به آزادی جلوتون پیدا شد. خب حالا اونجا این آزادی که من دارم نسبت به حادثه‌ای که روبرومه، اونجا معنی نمیداد. تازه یه شهری بوده، یه جمعی. گفتیم آقا انسان برای ساختن شهر خودش یا مدینه خودش باید که فکر کنه. عقلی اون جوری تازه اونجا بوده. حالا تازه اینجا اون عقلم نیست، عقل فردی وسط است. به خصوص البته اینجا نمیدونم این که میفرماند که در مدینه های قبلی بعضی مدینه های یونان هرگز در اینجا تکرار نشد و قوانین و قواعد خاص خودش داشت، اینا قبل از سقراط منظورشونه یا همونه که سقراط میخواد بگه؟ من اینجا خودم توی این متن مبهمه، برام فرقم نمی کنه، ولی این که میگه هیچ تکرار نشد، یعنی اون ها این دور من این میخوام انگار اینه بهتره بگی،
چون اصلا سقراط و افلاطون ارسطو مال دوره متأخره یونان، دوره انحطاط یونان.
این حرف خوبه، یعنی ما اینجور بگیریم راحت تر میریم که میگه دیگه هم تکرار نشد، یعنی با این عقل و آزادی که سقراط بابشا با کرد اداره نمیشد. خب وقت بعد میگه دل بتیاریتون باشه، تفاوت هست بین تازه حالا کدوم یونان، میگه که دموکراسی یونانی با لیبرال دموکراسی، این دموکراسی یونانی سقراطی است یا قبل سقراطی؟
دموکراسی آتنه که اتفاق خب بردگی رو میگیره، نظرم نظرها دیگه داره. خب چون بحث خدایگان یا خواجگی و بردگی رو دقیقاً چون عین فلسفه سیاسی شه دقیقاً به مسابقه بحث سیاسی طرح می‌کنه. برای آقای داوری می‌خواد بگه که اگه شما هگل و فیزو به مدرنیته بگیرید و اوست که داره میگه که بردگی چیه و میگه بردگی سیاسیه، اما تذکر بده که توی یونان بردگی امر سیاسی نبوده، امر مربوط به خانه بوده که جدای از مدینه است. تدبیر منزل همونجوری که مثلا خواجه نصیر هم در اساس همون تفسیر من اینجا بوده، یعنی با تفاوت‌ها رو بگه
با دموکراسی جمع شده بوده تو اون.
آره
نه آره پذیرفته شده، واقعا برده حس نمی‌کرد برده است. و اینا ما حالا داریم بازخوانی میکنیم که میگو این خود ما این برده ای که تو اسلام اومده است میگه آقا کمکش کن نمیدونم بهش برس، این برده ای نیست که میخواد آزاد بشه، ما نمیذاریم. دیدی میدونی که ازن تنبیه پیغمبر یه بار واسطه میشن، یارو خواجه گفت است که چی برو دیگه نمیخوام، واسه گوشه کوچه داره گریه میکنه برده، میگن چه یار گفتن نمیخوام، پیامبر میان واسطه میشن که آقا نه ریش ما گرم میذاریم، که شندن هرچی پیامبر صاحب خونه را صدا میزده جواب نمیداده، بعد دفعه سوم جواب میده، میگن چرا این دو بار جواب میده، میگن میخوان هی شما بگین آمن دلم حال بیاد، هر ایقل ارادت داشته است. بعد برده را به خاطر پیامبر را میده تو خونه. حالا اون برده ای را مقایسه کنیم با بردگی آمریکا، با تجاوزی که اینا به برده های که تقابل ما اینا را وقت یه جور بگیریم، حرف خوبی است که اون اصلا احساس بردگی به این معنا نمیکرد و واقعا هم نبوده است، به این معنا که خواجه بخواد منافع خودش رو تو بردهه پیدا کنه، نه زندگیش یه عضوش هم این بردهه بوده یا کنیز، یعنی خود کنیز. متاسفانه نه خیلی مشکلی برام به وجود میاد تو این قضیه، سوال کننده ها شرایط تاریخی را نمیبینن و به زحمت ما را میندازن. بفرما
آزادی فردی
این خیلی نکته خوبیه،
فردی هم مدل فرد نداشته،
این حرف خیلی درست.
یونانی افراد انسانی
موندک
که در اون روح مدینه یونانی
می شبیهش شو امروز تو عراق تحت عنوان قبیله میبینی. این یکی سوال بود نسبتاً هم بد نبود جوابش، که چرا اینا با این همه آزادی که برای فساد میتونن بکنن خیلی مبراتر از من از فساد، یکی دلتاش همینه که بیش از این که خودشون برای خودشون تصمیم بگیرن خودشونو در قبیله شون میبینند. حتی همینا که تو شهر عادی کربلا هستن، اینا بیش از اینکه خودشون رو حس کنن، قبیلشون رو حس میکنن و قبیله با اون مغز قبیله که اون شیخ است و اینا بهترین تصمیم‌ها رو نسبت به اینا میگیره. و یکی از خوبیایی که الان حتما میدونین تو عراق حل شد و تونستن اینا با این داعش یا به جنگن، وقتی بود که قبایل پذیرفتن که بیان کنار دولت ها این انجام بشه. دیگه مشکلات بود، همین موصل ها نمیذاشتن، سخت بود برای دولت عراق که به موصل حمله کند. وقتی این کار آروم شد که قبایل پذیرفتن که این حمله ایست در راستای اهداف خودشون. اینا من قبلا هم شنیده بودم، ولی این مرتبه هم تجربه شد برام که خیلی وقتا تو کشورهای عربی افراد اینقدر که قبیلش را حس میکنه، خودش را در فردیت خودش حس نمیکنه. وقت عکسش کنید، حالا بعد نیست این امروش عزیزان فکر کنه، دنیای مدرن تا فردیت را نیارد نمیتونه خودش را تحمیل کنه به جامعه. اینه که اول یه کاری میکنه هر کس فردیت بشه، بعد نسبت فرد با مدرنیته اگه پیش اومد میتونه رو این تصرف داشته باشید. نه بحث، آره این کارو کردن، یعنی این حرف من نیست، یکی از بحثاست که میان اول فردیت رو میارن وسط تا بتونن نفوذ کنن روی شخص.
البته سیاست یونان با انقراض مدینه های یونان پایان یافت و حتی در اروپای قرون وسطا و در عالم اسلام که وارث فلسفه یونان بودند جایی پیدا نکرد. اما در دوره رنسانس تجدید عهدی با مدینه و پایدیای یونانی و البته با توجه به سیاست افلاطون و ارسطو صورت گرفت.
این تا اینجا که پس میگه برگشت به یونان است. به چه معنا؟ دیگه قرون وسطا نیست که شخص خودش نبینه دا عیسی علیه السلام مد نظرش باشه، دیگه خودش هم میبینه. این شروع رنسانس است که در واقع همون یونان شد دیگه. بفرما.
توجهش باشیم نسبت سیاست و تعلیم تربیت ترجمه تقریبی پایدیا.
آره.
یونانی ها قایت دولتشون تربیت یک یونانی مثلا شریفه بر وفق اون صورت خاصی که از انسان مد نظر بشه. از این طرف آمد ببینیم که حالا ما نظرمون چیه، ما چی میگیم. مثلا این جمله مخونی که ایشون میگه که دانشگاه مرد انسان سازیه، این فعل ساختن خیلی مهمه، چون دقیقا این پایدی ها که تعبیر مدرنش میشه بیدونگ و بیدونگ کلمه ای از فعل بیده مرده ساختن. نمیخوام بگم اینه یکیه، میخوام بگم این کافی نیست که ما فقط نقد بکنیم دیدگاه مدرنه، یعنی بگیم که سیاست مدرنی اینجوری، بعد همه چیم برگردیم به تصرف در موجود و برش گردیم به اومانیسم و اینا. و به خصوص چون تحت تاثیر تفسیر ژان پل سارتر اومانیسم هم هستیم، اومانیسم رو انکار خدا رو نمیگیریم و کلا قطع میشه ارتباطمون. من میخوام بگم این طرف قضیه، نظر ما چیه؟ یعنی ما چه شنی برای سیاست قادم؟ این سیاست رو تعلیم و تربیت چه نسبتی داره؟ این سیاست رو صورت بخشیدن چه نسبتی داره؟ این سیاست رو ساختن چه نسبتی داره؟ ما اگه اینا نتونیم توضیح بدیم اینجا واقعا گیج میشیم. چون از اون طرف ما اومدیم یه حکومت دینی تشکیل دادیم، بعد اتفاقا هم تو هم ایشم
تولیگ مدرن هستیم. این جدیه که آیا ما مثلا این جمله را بگیریم در فضایی که ما آموزش‌هایی را مجبوریم بدیم به بشر. حالا بعد میرسیم روسو با اینا خب قبول ندارن اینا رو، میگن اصلا چرا جامعه میاد آموزش میده؟ بذارین در هویت طبیعی خودش را ببینه. حرف ساده ای هم نی. در آیا الان ما میتونیم به دو تا بحث، آیا امام این یه حرف ایدئالشونه است که این نو ساختن که عملا تو دل مدرنیت هست دیگه، تصرف هست، یه نوع تصرفه. اگه حرف ایدئالشونه است یه معنا باید برش بکنیم که ایجاد زمینه است، یعنی رسوعی فکر کنیم، یا هم که حرف شرایط تاریخیشونه است. در این شرایط تاریخی شما نمیتونید چراغ خطر داشته باشید، ولی آموزش این که پشت چراغ خطر واسید و نداشته باشید. آره بگو.
تربیت یعنی صورت بخشیدن به انسان خاصا. من این ما از مثلا سخن امام خمینی میفهمم. و فکر نمی‌کنم نه حالا شما باید
نه بگم،
ولی میخوام بگم که اینجا یه جایی که ما گیر میکنیم، میشه ما دقیقا فرد رو منعقد میکنیم، میگیم فرد چیز یعنی مدرنه، بعد دقیقا نظر به خود، این نظر به خود یا موضوعیت نفسانی که جواب حق ده، دقیقا میریم به سمت همون بحثی که شما داریم میگی، اما از این بر انگار غافل میشیم از این که تمام این بحثی دیگه این طرف دیگه بره موضوع میشه. یعنی من نمیخوام بگیم دقیقا ما باید اون خود مدرن و فرد مدرن رو بپذیریم، ما نمیتونیم هیچ وقت اون بشیم، ولی اینکه به طور کلی بریم به سمت یه بحثی که کاملا غیر متافیزیکی میشه، چون متافیزیک اصلا همون خود سر و کار داره، میگم تو بهترین حالتش ما گیج میشیم، یعنی نمیفهمیم که بالاخره ما چی میگیم، نظر ما چی،
عالم دیگه رو باید ساخت، ساختنش و از نوع آدم ساختنش با اون صورت بخشی که نفیش میکنیم نسبتش چیه؟
نمیشه این، من میگم که بازم نظرم است که روش فکر کنیم، آیا اینجا اگه امام نگفته بود، میدونین که یه تشخصیت سنتی اصیلی یه وقت رو به اصلا کاری به عقیده و این دیان هیچ فرق نمی کنه، اینجا ها آیت الله ها شیخ عبدالکریم بگید یا امام خمینی بگید، منظورم اینه، اگه امام را که شما میبینید این افق‌هایی که مد نظرش است اصلا مدرنیته توش نمی گنجد، خیلی راحت بالاتر از مدرنیته خودش داره معنی میکنه در حرفه، اگه امام نگفته بود نه برای ما مهم نگفته، ما هم ایشون در شرایطی است که میخواد با همین دنیای مدرن کنار بیاد و تو دل این کاراشو بکنه، حالا چقدر موفقه یا موفق نیست، ولی چون میبینیم تیپی است که خیلی خیلی بیرون است از این دنیای مدرن و اهداف مدرن و انسان مدرن، اینجاست که میخوایم یه توجیهی پیدا کنیم که با شخصیت ایشون بخونه، روی این اساس من میگم که این منظورش آیا ساختن همون بس درها نیست که میگم رسوی فکر کنیم که به انسانها خود ببالند، ببینین اون ساختاری که مدرن تم میگه دستن انسان، حرف جان لاک دیگه، انسان یک موم است در دست تربیت، هر جور خواست سی میتونیم تربیتش کنیم، آیا مبانی حضرت امام یه همچی چیزی هست که ما اینا تو اون مبانی، از بحث من این نیست که امام تو این قضیه حالا انتقاد نکنیم، ما اینا و نه اینا که ما بحثم اینا نی، حس خودم اینه که شخصیت امام این موسی مولوی، شما اگه یه شعر مولوی را به بنده بدین با این تاریخ هیچ وقت تطبیقش نمیدم، برای اینکه میدونم این توی تاریخ دیگه زندگی میکرده، امام بر این اساس است که شاید وقتی میگه ساختن را با واژه های خودش که بستر بالیدن است به معنی فذکر انما انت مذکر، نه به معنی اینکه ما جاده درست کنیم انسان ها را تو این جاده تربیت کنیم و به اهدافی که خوب و بد خوب میخوایم برسونیم، جنس امام باز مثلا حتما میدونیم که امام سخت معتقده که نباید که دولت ها خیلی دخالت کنن در امور، حتی درگیرم شدن که چرا مثلا آموزش و پرورش نمیذارید مدارس آزاد باشن، البته مدارس آزادی که امام گفت درست عکسش شده، ولی زمانی ما من مسئولیت داشتم صحبت امام این بود که بذارید مردم خودشون مدرسه درست کنن و خودشون هم تربیت کنن،
مثلا همین
لیبرال
دموکراسی دیگه، آره مثلا اینکه لیبرال دموکراسی خونسا کرده جوامع، وقتی اینجا باز مشکل پیدا
بگون منظور چیه،
مشکلی از این حرف ممکن بعد تفسیر بشه، همین اتفاقی که الان داره میفته دیگه، گویی که اصلا دولت لیبرال، یعنی فرق دولت به معنی دقیقش حکومت، یعنی اون کسی که قوه اجرایی دستشه و حتی بالاتر خود دولت به معنی حقیقیش، یعنی دولت جمهوری اسلامی، گویی که یه انجمنی یه انجیوی در کنار بقیه انجیوها هست و حالا مثلا وظیفش اینه، یعنی مثلا من یه قرارداد باش بستن که امنیت رو ایجاد بکنه، بعد بقیه هر کار خواستم بکنم، و فکر میکنم مثلا دیگه جمهوری اسلامی
این نیست باشه. این میگه که در افق نظامی که ساخته شده است، عرفتون درست، فذکر انما انت مذکر، تو دلت چه فضایی گفته میشه، تو فضایی که دینداری برای انسان به رسمیت شناخته شده است، معنای دینداری را بهش میدی، نظامی که روی کرده دیندارانه داره ده شک میدی، بعد میکنی انسان سر به سرش نذار، بذار به خودش بیاد، به خودش بباله. حالا شما عکسش لیبرالیته اینو نمیگه، لیبرالیته به کل هیچ ایده ای مد نظر انسان قرار نمیده. این دو تا فرق به نظرم.
شما سخنگوی دوران از مهلال لیبرالیته فوفر بدونید، فوفر وقتی مخالفت میکنه با افلاطون بخاطر اینکه افلاطون قائل به دولت تربیتیه، به تربیت گادامه، یعنی دولتی که تو نقطه نهایی میخواد انسان بسازه. من کار ندارم بگیم این چیه و ما چه ارزش گذاری نسبت بهش داریم، من میخوام بگم که به نظر میرسه اتفاقا اسلام اینجا خیلی به افلاطون نزدیکه، یعنی اون منش تربیتی این که قرار انسانی ساخته بشه
ایده میده و نظام مطابق ایده. ببینید حتی تا کجا میره جلو، میگه اگه اومده علن مشروب خوردی نظام را داری متاثر میکنی، ما باید برخورد میکنی چون حرامه این نظامه، ولی اگه رفتی یواشه که مشروب خوردی حتما کاری نداری، حتما کاری، یعنی اگه دخالت کردیم اونجا ما مقابل نظام مواسدیم. خیلی عجیب میشه که داستانش هم میدونی، حتی یکی از این بنده خدا رفته بود تو خونه یارو خلیفه دوم، حدش هم بلند بوده دیگه، داریم تو داریم اینا، یارو نشسته است دوستا زن دورش است عرق اینا، بلند میشه میره تو خونه، بعد میگه که چرا هنچه میکنی، میگه که اگه نری بیرون به همه میگم که تو بدون اجازه اومدی تو خونه ما و تجاوز کردی به حقوق من. یعنی اینجا کوتاه میاد خلیفه دوم، زود برمیگردید و میفهمید که کار، ببینید چقدر عجیبه، با اینکه خلیفه دوم تند و خشنی هم است، ولی اینجا میاد هیچ راهی نداره، نظام اسلامی تو اون فضا بهش همچی اجازه ای نداده بود، همطور که به اون اجازه داده تنهایی بخونه هر کار، خب تو قدت بلنده سو از دیوار دیدی تو نباید میدیدی، آخه تو اسلام میدونی که میگن نگاه، اگه در خونه وازه نگاه کنی، در خونه که وازه نگاه کنی تو خونه حرامه، چرا؟ درسته در خونه وازه ولی حرام حریم اونه، اما میگن اگه اومد بیرون و خواست نظام ما را، یعنی نظامی که حالا فعلا مردم پذیرفتند و تعهدی نسبت به شریعت براش هست، اینجا هم حق نداره مختلش کنه. حالا چطور این دوتا را جمع کنیم که هم
برش گردنم تو نقطه نهایی اون بحث خودی که شما مطرح کردید، همون چیزی که در این فردی دارم از همین منظر تاریخ متافیزیکو نقد میکنه، یه تاریخ موضوعیت نفسانیه که به نحو مضاعف شده در دوره
بله.
من میخوام ببینم اگه ما اینجوری به مسئله خود نگاه بکنیم، هیچ نوع جا برای هیچ نوع خودی نمونه، اون وقت خیلی چیز میشه پیچیده میشه.
اگه با جا برای هیچ خودی نمونه در محضر حق، یا جا برای هیچ خودی نمونه در محضر نفسه، یعنی شما تنها در جای خودتون نمتونید داشته باشید که غرق توحید الهی باشید، در هر جا دیگه خود دارید میموند، این خدا شدت و ضعف داره، یعنی بیش توصیه دین نیست که لااقل حالا بشر به یه خود برتری برسید که رذائلش برد مادون فضائلش، ولی به یه جا میرسید که حالا دیگه بحث عرفانی بیش میرسید که میگه همین که جا خیلی حرف عجیبه، میگن که حب بدا میبینی هنوز در حب نیستی، خیلی آدم عاشق حسینه که حسین رو از حب ببینه، میگه اگه در عشق حسینی حب خودت رو حس کنی هنوز در عشق حسینی نیستی. خب راست هم میگه، واقعا همین حرف درسته، اما این جاش یه جایی بالایی است، ما در مرحله مرحله باید به اینجا نگاه کنیم. و بگون تبیین کنه،
حالا من رو ذهن ندارم ولی اجمالا چمقشون تو این پرسش که های معظم مطرح میکنن که این نسبت این ساختن با اون صورت بخشی چیه؟
آره این مهمه، ما ساختنی که دین میگه درست، ساختن سیاست مدارا که تصرف در انسان است به نفع یه نظامی که اون نظام خودش نظام الهی نیست، اینم بحث باید بشه، خود نظام الهی اجازه نمیدهد ما انسان را در تصرف، فبلغ، فقط پیغمبر بهشون بگو، خیلی حرف است، با ما علی رسول الله البلاغ، این کجا؟ ببین نمیگه تو نظام ارزشی در زیر پا بذار، لیبرالیته اصلا نظام ارزشی مطرح، این میگه تو بگو اما اجازه بده خودش به میدان باشه، تو نه تمام رینگا برش درست کن که این اصلا هیچ حیاتی از خودش حس نکنه.
هر کار راجعه مثلا افلاطون رو یکی میز سوزن بیش از همه فرد و تحت
خدا ایزابل خیلی تعبیر قشنگ دار. خب بریم جلو، خوبه که حالا بحث بشه. اون جمله سطر سوم، این بر علاوه بر اینها آزادی فردی را با آزادی سیاسی نباید اشتباه کرد. این خیلی حرف بزرگی است. خب این بحث ها به نظر من اینو تونست یه خود روشن کنه.
البته سیاست یونان با انقراض مدینه های یونان پایان یافت و حتی در اروپای قرون وسطا و در عالم اسلام که وارث فلسفه یونان بودن جایی پیدا نکرد، اما در دوره رنسانس تجدید عهدی با مدینه و پایدیه های یونانی و البته با توجه به سیاست افلاطون و ارسطو صورت.
آقای معظم این پایده یارو می‌خواستی خود تذکر بدید که به یه نحوی تربیت هست، به یه نحوی تصرف هست، اما حالا به همون معنایی که باید روش بمونیم.
نوامیس افلاطون واقعا بعضی‌ها حرفا کردن دقیقاً همه چی مشخص می‌کنه از اون نوامیس. این کارو رو باید بکن. این طبقات بعد اینا حق حاکمیت دارن. بعد اینه چجوری باید تربیت بشن، حتی جزئیات زندگیشون رو مجموعی میگه، اینقدر مسئله تعلیم و تربیت دارش مسئله مهمی.
بله پیدا
پیداست که در این تجدید عهد عین سیاست یونان یا صورت کامل شده آن منظور نظر نبود.
ده تجدید عهد رنسانس به یونان، بله،
بلکه دوره جدید از قرون وسطا گسست تا عهد یونانی را به صورتی تازه ادامه
دهیم. یه حرف خیلی خوبی است، کارشناسانم حرف شد. به نظرم هم هیچ کدوم همون مشکل نداریم که این نمیتونست تو حیات قرون وسطایی که هیچی براخش نمیذاشتن دیگه، از هم معنای انسان بودنش رو ازش گرفته بودن به هر معنایی، نتونست زندگی کنه. خب بریم جلو.
اروپا به صدر تاریخ خود بازگشت،
یعنی یونان،
تا عهد جدیدی آغاز شود. سیاستی که در یونان بنیاد شده بود با همه سیاست‌های دنیای قدیم تفاوت داشت. گفتند اولین کسی که زندگی آدمی را در نسبت با سیاست دریافت سقراط بود.
که دوباره همون بحث پیش میاد که خودآگاهی خاصی که برای عقل قائل است.
پس پس افلاطون و بیشتر ارسطو این درک و دریافت را دست دادند. ارسطو زندگی در مدینه را زندگی متفاوت با حیات حیوانی دانست. حیوان سیاسی مدنیوم به طب، حیوان سیاسی منظور نظر ارسطو، حیوان به معنی بیولوژیک لفظ نیست، بلکه بشر آزادی است که اروپای قرن 19 هم به شأن و مقام او رشک می‌برد. شاید سیاست
میدونین که واقعا همین چیز عجیبی است که این یونان چطوری اینقدر متعهد به مدینه بودن یا پولس. این خیلی هنوزم برای ما سواله، برای خود من که خیلی سواله، چطوری همشون متعهد بودن نسبت به مدینه در اون حدی که ما فقط خبرشو میشنویم. یعنی افلاطون اینا انعکاس اون صورتی است که در اون تاریخ واقع شده. این آزادی، آزادیایی که حالا خود ایشون میگه آزادی بیولوژیک، آزادی سیاسی به این معنا و اینا که نبوده است که، حالا هر چی بوده است چیز عجیبی است. مفاخرشون
با هداشون
بگذاریم. حرفش درسته که اروپا که هیچی، خود ما هم برامون سوال است که این نحوه نگاه و این نحوه فکر و این نحوه نسبت هایی که اینا با هم داشتن چی تو شده است که محقق شده است. بفرمایید. نمیدونم یعنی ما فوق
قلمرویی که من و تو مایی، اون قلمرویی که ما یکی میشیم
شدیدن، یعنی مدینه برشون همه معنای خودشون بوده. ما چون بعدش گرفتار نظریات سیاست سقراط به بعد شدیم، ما اون برامون خیلی عجیب میزنه، چون بعدش دیگه ما یه چیز دیگه شدیم. بفرما.
شاید سیاست کنونی از جهاتی شباهت‌های بسیار با سیاست ارسطو داشته باشد، اما از حیث مضمون از آن بسیار دور شده.
باز دوباره حرف درستی. از چه جهت شبیه اونه؟ از جهت اینکه عقل و آزادی که، اما از اون جهت که رجوب خیر نیست که، رجوب بیولوژی که این حرفا. بله.
معاذا میتوان گفت که در دوره جدید و در زمان ما با بست اندیشه ارسطویی وضعی به وجود آمده که بعضی متفکران معاصر سیاست را سیاست زندگی و مدیریت آن دانستند.
تازه به معنای بیولوژیک اشاره می‌رسیم.
اما اگر در سیاست یونانی کار سیاست ناظر به تحقق خیر بود، زندگی در دوران جدید بیشتر به زندگی بیولوژیک نزدیک شده.
یعنی سیاست در نظر متفکران در سیاست در زندگی و مدیریت است، اما تازه با چه ایده ای؟ با ایده صرف بیولوژیک، غذامون و نونمون و سلامتیمون تأمین باشه.
و سیاست جدید هم با نظر به زندگی بیولوژیک آدمیان قوام یافته است. اما به راستی زندگی در جهان متجدد و در زمان کنونی زندگی بیولوژیک است؟ زندگی بیولوژیک به معنایی که ارسطو میگفت و از لفظ هم مستفاد میشود با عقل نسبتی نداشت. آیا بی انصافی نیست که بگوییم زندگی در دنیای مدرن بیشتر حیوانی است و با خرد و هنر نسبتی ندارد؟
واقعا بی انصافی به نظرم خیلی تعبیر استاد تعبیر تلخی شد. مثلا شما واقعا مثلا انقلاب فرانسه رو ببینید، آخه من نمیخوام این حال تعبیر خیر دنبال تعبیر خیر یونانی بود، آخرش این همه خیر مد نظر
آزادی، آزادی یا عقل.
درسته، میخوام بگم این تعبیر اینجا خیلی چیزه. مثلا شما واقعا انقلاب فرانسه رو که بخونی واقعا مثلا به خاطر نمیدونم تلقیه خاص از یک
نوع
بیولوژی مثلا اون
اتفاقی حالا بعد میرسه. اما انسان میخواد برگه بدون که قرون وسطا میگه من اصلا چیزی به نام زندگی زمینی و لذات زمینی اینا برام زندگی نیست. حالا این میخواد از اون زندگی فرار کنه، آخرش یه نحوه آزادی یا عقلانیتی که روی کرده زندگی زمینی داره در بیولوژیک داره تو دلش نهفته است. حالا ببینیم میتونیم به این جمع این دو تا میشه که در عین اینکه آره هنرش اون ظرافتش اون آزادیاش اون کشته ها براش کشته شده است برای این آزادیش در
جان فدا کردن
نه نه، اما برای
کسی بتونه خودش قانون رو
بله، اما آیا برای اینکه یه آزادی باشه که خود این آزادی تو دلش یه نوع زندگی تعریف شده ای داره، اون آزادی براش مقدس است، اما روی کردش به کدوم آزادی؟ آزادی از چی و به سوی چی؟ این سوال اساسیه. خود دوره رنسانس هم هست که خب پیشم اومده است، شما میدین که حاضر است که مثال میزنه آقای وایت هد، میگه که خدا نفس آزادی را هدیه تو کرده است. حالا اگر که بخوان همه چیز به تو بدم که آزادی دا بگیرن، تو حاضری همه چیز دا بدی اما آزادی دا نده. این حالا نفس آزادی، حالا اگه این آزادی از اون قرون وسطا باشه به سوی هر چیزی، چون آزادی توش هست خودش به خودی خود مقدس میشه.
سخن نیچه را به یاد آوریم که گفته بود انسان نه حیوان ناطق بلکه ناطق حیوان است.
شما از همون برداشت نمی کنین که یعنی آخرش طلبش حیوانی میشه؟ آره
نیچه فیلسوف زندگیه، وقتی میگه جنس و خصو عوض میکنه
مطالبات حیوانیه،
زندگیه.
آره آخرش این میشه ناخداگاه.
شما میگید دوره تاریخی بعد از قرون وسطی به تعبیر خودشون قرون وسطا به زندگی بی‌اعتناست، خب طبیعیه که وقتی در طلب آزادیه که به هر حال ایده مقدسی آخرش نظر به زندگی داره.
باشه، و عبدت من نمیخوام نتیجه بگیرم که بده که به این زندگی رجوع کرده، و اشکالش در جای دیگه است. این که باید از قرون وسطا خودش آزاد میکرد یه کار مقدسی بود از که کرده است. قرون وسطا به معنایی که به این میگه اصلا تو چیزی به نام این که باید در این زمین زندگی کنی تا به خودت انسانیت بدی، اینا ازش گرفته است.
بیشتر برای دوره متأخری که لیبرال دموکراسی همه چیو خونسا کرده و همه چی بی‌معنا شده و همه چیز صرف مصرفه که داره به همه معنا میده، بیشتر به این نزدیکتره تا مثلا اوج قرن 18 و اینا.
بله خب بگو نطقه او یعنی چه؟
فکرم اینجوری بخونیم که گفته بود انسان نه حیوان ناطق بلکه ناطق حیوان است. این تأکید رو حیوانی است.
مطالبات حیوانی را مد نظر قرار داده است.
اون نطق را منکر نشده بود اما آن را ماده حیوانیت می‌دانست. اکنون به معنی حیات در نظر نیچه کاری ندارم. زندگی جهان مدرن صورتی از بکارگیری خرد برای برآوردن نیازهایی است که بیشتر زیستی هستند. علاوه بر این وقتی با نگاه ایدئولوژیک به زندگی در جهان جدید می‌نگریم ممکن است در آن نشانه‌های انحطاط بیابیم و در صدور حکم شتاب زدگی کنیم. تجدد به زندگی خار شده در قرون وسطا.
آره این خوبه، خوب جای برگشت. یعنی من نظر جمله قبلیشون یه خود مطلب تاریک میکرد. این جمله خیلی جمله درستیه.
تجدد به زندگی خار شده در قرون وسطا اندکی اعتبار داده است به این معنی که اعتنای جهان جدید به زندگی تا حدی عکس العمل در برابر بی‌اعتنایی قرون وسطا به وجود آدمی بوده است.
احسن، ادامش عالیه.
نه اینکه صرفاً فرع میل به تمنیات حیوانی باشد.
این حرف بسیار دو انصافت. قرون وسطا را بازخوانی بکنی نسبتش با بعد، من یخته گله دارم از بعضی از افراد که عزیزان می‌فرمان که بازخوانی قرون وسطا یه تقدسی برای قرون وسطا باید قائل باشیم. ما با چه ملاکی؟ بله قرون وسطا قرون دین از قرون، اما خب همین انسان خوار از اونجا، یعنی ما از این جهت نباید برای قرون وسطا ارزش قائل باشیم. از اون جهت که میایم با بیدینی و لایک بودن دنیای مدرن مقایسه میکنیم، خب معلومه میگم که چیزی بدی نیست. اما خب وقتی انسان اونجا خوار شده است، حالا شما میبینید که حالا از عزیزان که میگه همینان که دارن نقد مدرنیته میکنن، از افرادی که داریم تو کشور که ما هم قبولشون داریم یا حالا رحلت کردن یا هستن، اینا بد جوری ببخشید قرون وسطا یه جوری تطهیر میکنن و تطهیر شدنی نیست. این زاویه زاویه بسیار درستیه که اینجا ایشون دست گذاشت دست روش. بله نه ایشون خودش نظرش همین بود که ما یادمون باشید قرون وسطا، ببخشید عبور از قرون وسطا صرفا تعبیر خودش نمیدونه تمنیات حیوانی نبوده است. انسان میخواد خودشا یه نوع زندگی ببخشد. افراد کرده است، در جای دیگه افراد کرده است، انصافا افراد شد اما افراد در جای دیگه است، نه نفس عمل رنسانس چیز بی خودی بوده است. خودی صحبت ها، ما هم گاهی خودی بندم که حرف میزنم گاهی افراد و تفرید دارم تو صحبت ها.
این معنوان که در موقع دورانه برای تکلیف مداری برای انسانه، باید بر اساس اون چیزی که تکلیف می شود زندگی کنیم.
آه تازه کدوم تکلیف؟ تشبه به پدر. و وقت تشبه به پدر چیه که خشت خشت رخت خوابش است. ما هم چی؟ چراغشه و پاشم مرکبشه. این تکلیفی که میگه واقعا طبیعی هیچی از حیات فعال انسانی. آقا اینا حدوده 800 سال صبح میرفت از مزرعه، شب مد از خونه میخوابید است، دور صبح میرفت از مزرعه. هیچی که آخه که نشه. واقعا جدی میگیم ما نمیخوایم اینطوری زندگی به بشر بده. بله باشه دین
خب
بله قبوله.
اما از اون طرف هم
فشش کنیم
شدنه
من بودن دیکنه چقدر بچه دینداریش ها ازش قفلت نداریم در این که فضای دیندار داره. فضای این که این دینداری بستری برای انسانهای بزرگ تمدن دار نساخته است را چیکار کنیم؟ این که میگونه حرف جدیه باید منم قبول دارم که 700-800 سال اینا در یه فضای معنوی حس این که حالا مثلا ندارند و فقیرند و اسیرند اصلا اینا رو ندارن. اینش درست که میگن. شما فرمودین چی بود؟
مثلا میگم که در واقع رنسانس بعد از قرن وسطا انسان با حقوق خودش آشنا میشه.
حق مداری با هم مقایسه بکنیم، اون در فضای حق مداری حالا چه آنارشیست باشه چه آزادی طلب باشه چه دینداری، اون فضای حق مداری اگر حاکم نباشه، تکلیف مداری غیر از اصلا کشتن استعدادی دیگه نه.
به این معنی من میگم ما بحث خوب نگردیم، چون واقعا ما بین این دو تایی نه ما اون چنینیم که یه تکلیف مداری و خاموشی انسان داشته باشیم، نه اون چه که بعد رنسانس پیش اومد که از لج کلیسا اصلا خلاص کرد حیات قدسی انسان را. یعنی واقعا قرون وسطا به تمامه شد یه ضد ارزش و نباید که اینجور میشد که بنابود که ارزش‌های قدسی را با یه حیات مجددی که حالا بعد از جنگ‌های صلیبی برایشون پیدا شد جمعش کنن، نکردن که این کارو که الهلال که بهتر از من می‌دونید بخاطر این تاجر ونیزی اینا اومدن کارا را دست گرفتن، فراماسونرها بعد اومدن مدیریت کردن رفت از دست اون حیاتی که اینا می‌خواستن دنبال کنن، حیاتی بعدی نمی‌خواستن دنبال کنن.
بیرحمان است اما فضایی حوزه میگه یه هر آندر شیعه که میدونیم این منطقه میگم این شخصی به نام اومبرتو ایکوه که اعتقاد داره اون نبوستا بهش ظلم شده و ستار اون ماندر
بله من
نام گودش خیلی قشنگ ترسی میکنه که حالا به عنوان یک انسانی که عقل نفسه اونا توی میگنم و مبارزه میکنه با شهود، یعنی میگه که آنها توی شهودی به سر میگیرن و میگه توی اون کلیسایی که اینا بودن و ترسیم میکنه که اینا توی چه شهودی بودن و واقعا یه چیزی بوده، یه حضوری احساس حضوری
بود. اما تونستن میدونی که این دوران قرون وسطا خیلی راحت بهشون حمله میشده، کشته میشدن، خیلی راحت تهاجم ها میشده. اینا چرا به قول حضرت آقا توی صحبت اخیرشون با این بچهای بقیت الله اینا میفرماند بالاخره اسلام و قدرت با هم میتونه یه حیاتی خوبی را به شما بده، این مسیحیت بی قدرت خیلی چیز خوبی داره اما نتیجهش یه انسان بالغی نشد. اگه بگیم بالغ به معنی است که زندگی خودش هم واقعا در دنیا درست مدیریت کنه، شاید ما درست گزارش از قرون وسطا نداشته باشیم، اونچه که ما ازش داریم قرون وسطا به همین معنی که دکتر داوری میگه که زندگی را خار کرده، ما این قرون وسطا را بهش نقد داریم. این قرون تعبیرم که تا اونجا هم که من اطلاع دارم، من همین قد اطلاع دارم که قرون وسطا زندگی خار شد.
شما همین چیزی هم که دارید این تو اون وستابو اون که چون و چرا در اساسش هست، یعنی این چه معنویتی بود؟ یعنی بالاخره لوتر که از بیرون از کلیسا که نیمد که خودش کشیش بود اومد تفسیر ارائه داد که به نظر من واقعا من اگه بخوام دوران تجدد رو بشنازی میگه از کسی که خیلی خوب باید روش کار کنیم خود مارتین لوتره، از اون متفکران و انهای مختلف سر خان اونش هستن. خود این معنی چونه چرا است که مثلا آیا واقعا اون نمیدونم یک ایمان مطلوب بود، یه انس خیلی خوب با حضرت حق بود، یه شبه در واقع مرجعیتی بود که خدا رو تبدیل کرده بود به یه اربابی که صرفا آدم ها باید ازش اطاعت بکنه و به یهودیت نزدیک میشد؟ یعنی نقدای فوق‌العاده خوبی که اگه تو دوران متقدمش که الهی دام بوده به یهودیت داره و میگه که مسیحیت دقیقا تو قرون وسطای یهودی شد، یعنی دیگه اونجا انس با حضرت حق و میدونم تفکر و این اصلا موضوعیت نداشت، یه دین تبدیل شد به یک مرجعیت ابجکتی که اسمش کلیسا بود و یک شبه دولت بود. یعنی میخوام بگم تمام اینا ابعادی که همش قابل چون و چراست و عجیب هم است که همش یه ربطی گویی با ما داره.
من میخوام بگم ما جمع این دو تا میتونیم باشیم یا نه، یعنی هم دنیای جدید که ما رو متذکر به یه حیات فعال اجتماعی میکنه ده داشته باشیم، هم اون انس قدسی که میخوایم، یعنی اون چنان دنیای مدرن ما رو نبلعد که اون انس قدسی بی‌معنا بشه برامون. یعنی اگه ما قرون وسطا این یه زاویه دیده، یعنی این هست که در قرون وسطا کلیسا به معنای مرجعیت که شما میگه دارینه، این یه وجه کلیساست. اما اینکه مردم نسبتشون رو با خدا یه جوری تعریف کرده بودن، یعنی راست راستی که ایشون میگم هست که اینا در یه حالت معنوی خوبی به سر میبردن.
من نمیخوام بگم لوتر این سخن صبح وردی میگه، ولی اینکه صبح وردی میگه به گونه قرآن را بخوان به گویی که بر تو نازل میشود، من میخوام بگم یه جورایی شاید لوتر هم وقتی که میاد عهد عتیق به آلمانی برمیگردونه و دقیقا مقابل اتوریته کلیسا و شوراهای کلیسا میایسته و میگه که باید مؤمن مسیحی بتونه خودش انجیل رو بخونه، شاید یه ندای
اسمی نه طور نرسیده باشیدم کاری است که باید میکرد، یعنی اینکه ضعف آره در ما نه دومینیکن ها رو دارین دیگه، این ها سلوکی داشتن. بله
منظور تو هم متوجه نشده اینقدر متسلط بوده نظام کلیسایی که
لوتر
رو زندان
میکنه. آره همین منظوره، یعنی مرجعیت کلیسا یه بحث است، حیات دینی مردم یه بحث. که این دوت اون که میگن آقا اون چند جلد کتاب نوشته، این وجه ها خوب مد نظر ما قرار داده است که من میگم ما قرون وسطا را از اون جهت نقد میکنیم که انسان فرهیخته بالغ فعال رو از صحنه برده است بیرون، نه انسان متدین را.
داوری دارن که اعتراض من اصلا کامل جواب ندن، چون که اندکی میارن، میگن اندکی کجا اندکی اعتبار داره، خیلی اعتبار داره. میخوام بگم که آخرش این برمیگره به اون مبانی متافیزیکی تفکر ایشون که نقد کلی به تاریخ متافیزیک داره. اگر نه که ما اگه بخوام همدلی بیشتری بکنیم، خیلی جا برای همدلی هست. این هم بحث زندگی بیولوژیکی اون بالای سر مطرح میکنن، همین اندکی که میگن درسته که
میگن
تجدد به زندگی خواهش شدن اون موسه اندک اعتبار
آره
اعتبار داده است. من یه بیشتر از اندکیه به نظر میرسه، چون شما تو خود رفرم دینی که نگاه میکنیم آنه اندکیه.
خب اون ورشا بگی که میگن زورشون اینه که اعتبارات هنوز باید به انسان داده میشد که مدرنیته نداد، اگه اینجور بگیریم منظورشون فرق میکنه. شما میخواهم میکن که یعنی یخدم هنوز قرون وسطاییه برداشت دکتر داوری؟
نه نمیخوام بگم قرون وسطایی، میخوام بگم که پست مدرن.
قرون وسطایی طور نیست، طور
نیست. یعنی که رفورم رنسانس زمانی اتفاق بوده که قرار با یه بخش از یه آشنامشن با منابع دینی مسلمان اعتباطشون مسلمان از جوری که وقتی که اوتو موشه بارتستان با میفته، با اینکه اینا هستن ذهنیشون یک ظرفیتی برای جواب سوالاتشون بوده آشنا شدن با اسلام و مسلمان ها، ولی راشون رو طرف بارتستان گرش میکنن.
بله
اگر قرار بود که اینا دوباره یک طرف حقی باشن بتونن خودشون بارو بیارن، باید بیشتر تمایلشون رو طرف مسلمان رو بکنن. خب بارتستان بود خاطره که
نمیخواستم موز
به مسیحیت خودشون رو
نادیده
گرفتن.
بیش از اینا هست، یعنی خیلی کار قوی تر از این بود که اینا بخوان به اسلام بیاره.
شاید میتونیم اون اسلامی که اونو شناختن اسلام اهل سنت و جماعت بود که اسمان خیلی هم به اون سنت کاتولیک نزدیک بود. شاید اگه با تشیع آشنا میشدن
اصلا من میخوام بگم قضیه
اتفاقی که برای این خانم قربان افتاد به نظرم خیلی عجیبه که میگه من یه پروتستان شیعه هست ولی در عامیه تو کوچکی نیست که چجوری تونست این دو تا رو با هم جمع میکنه. این از اون طرف حدیث ما صادقا این باقر میخونه گریه میکنه، از من هم میگه که من چنان پروتستان هستم. یعنی
من نظرم از رو بستنی قرون وسطا بیش از اینا که ما بخوایم اینجا بحث کنیم بحث داره، خیلی دامنه عجیبی داره با مدیریت های خیلی پیچیده، یعنی از خود پاپ بگیرین اینجا نقش داره دو هزاران دست از ونیزی ها اینا، یعنی واقعا پشت قضیه خیلی چیزا خوابیده است. دروغ است که پاپ گفت که آقا دارن اهل الله را میکشد، بیان بریم نجاتشون بدهیم اینا. پاپ مسئله داشت، یعنی مدیریت کرد برای اینکه مسئله خودش را حل کنه، و تا آخرم مدیریت پاپ است وسط. یعنی این نیست که برمیگردند و متاثر میشن، به این معنا نیست که اینا راست راستی آدمایی خوبی بودند. حالا اگه من حتی بخوام بگم اینا میدونن دارن چه کار میکنن، تا آخر آدمای خاصی هستن و تا آخرم اصلا سرمایه دار اومدن که منافعشون رو جستجو کنن تو این جنگ، و بعدن با سرمایه خیلی هنگفتی که اسلحه فروختند و کار رو کردن برمیگردن میان و همون عرض کردم فراماسونرا رو تشکیل میدن با اون شکلایی که خودتون بهتر از من میدونید. خب بریم جلو ببینیم میتونیم به جایی برسیم یا نه. آره این حرف درسته به نظرم، نباید نفسش
این حیوان نمیشه.
نه آره این حرف تذکر خوبی بود ایشون دادن.
سوالم اینه که با این جملات میشه قبول کرد اصلا نسبت داد یه نوع حیات دینی یا مثلا حضور یا شهود را؟ چون میگن تو کنده میخوان بگن تو دوران قرون وسطا انسان این حیوان شد.
بخونیم تا ببینیم چی میشه.
انسان ممکن است از هر حیوانی پست‌تر شود، اما عین هیچ حیوانی نمی‌شود و در مرتبه حیوانات دیگر قرار نمی‌گیرد. آدمی یا بالاتر از حیوان می‌ایستد یا پایین‌تر از آن.
خب
در سیاست قدیم و در سیاست و اندیشه قرون وسطا به اعتباری دیگر زندگی آدمی به چیزی گرفته نمی‌شد، زیرا در آن زمان وقتی از زندگی مناسب شأن انسانی می‌گفتند بیشتر به مقامات اخلاقی و احوال روحی و فکری آدمی نظر داشت.
آره همطور هم بود، یعنی هم انسان ها به اون معنا نمیپذیرفتن که یه شخصیتی باشه، حالا هر چی میخواست شد، از اون برم واقعا به مسئله اخلاقی میپرداختن و جدی هم بوده، یعنی خوب به دنیا نداشت از انسان قرون وسطا. باشه چرا، اما با افراطی که بعد پیش اومد خراب شد. مشکل شما چیه اینجا؟
میگم که منظورشون به حال چیه اینجا؟ خب میگن تو قرون وسطا انسان بالاتر از حیوان پایین تر بود، این حیوان شد این سگانه ای که میچینه.
من خود ها نه
چون والدش میگفت که زندگی مدر زندگی بیولوژیک نده زندگی بیولوژیک نزدیک شده، بعد میاد یه ذره دفاع میکنه از تجدد، اندکی دفاع میکنه و میگه که البته منظور من نیست که زندگی مدر صرف میل به تمنیات حیوانی، بعد در توضیح این میگه که انسان ممکنه که از هر حیوان پست‌تر بشه، اما هیچ وقت اما عین هیچ حیوانی نمیشه و در مرتبه حیوانات دیگر اینجا ناظر به تجدد اتفاق
میفته. اصلا میگه که اونجا که میگن زندگی خوار شده تو قرون وسطا خانیدان شاید معادل همون عین حیوان شدن بگیرن.
نه اصلا خوار شدن به معنای این نیست که حیات الهیش انسان از دست داده است تو اون دوره.
در همون چیزی که نیچه میگه که من اینو نفهمیدم ازش، یعنی
نیچه قبول دارین که نیچه میگه اصلا این تفکر مسیحیت یعنی انسان را خار کردن، انسان را ذلیل کردن، شجاعت قدرت همه را از انسان گرفتن، معطوف به قدرت
نیست. همین رو پگل میگه، پگل میگه در انسان قوم بستایی شهروند ملکوتیه که روی زمین داره زندگی میکنه.
بچه زمینی بودنش رو
آره
ازش گرفته بود.
خودش تو خود جمله دینا بخونین ادامش. قرون وسطا به خصوص در دوران پانیانیش تن و جان آدمی را در برابر روح و خرد خار میشمرد و آن را محکوم میکرد. همینه، یعنی این نمیخواد بگه پستر از حیوان شده است یا بالاتر رفته، میگه آقا شما یادتون باشه این تیپ آدم در قرون وسطا بوده است. خب بازم بخونی.
قرون وسطا نه فقط تن بلکه روح را هم کشته بود و این همه عکس العمل شدید و احیانا افراطی که در برابر آن پدید آمد به کلی بیوجه نبود.
نه خیلی درسته، یعنی از چه جهت روحی که واقعا برای زندگی فعال خودش تلاش نمیکنه این روح هم مرده است، هرچند که اخلاقی باشه. ما همین رو میخوایم بگیم.
بعد یه همچین چیزی من میگم، یعنی حتی رجوع به کتاب مقدس وجود
حقیقی کتاب مقدس هم بوی وجود نداره. ببین شما اینجوری چرا نگید؟ مثلا ما نداریم از این اهل صوفیا که تو سر مولوی میگه تو سرش هم که بزنی در عبادتش میگه واقعا این چیه؟ این دیگه به درد نمیخوره. ما انسانی میخوایم که در عین دیانت سلحشور باشه. خب آره اینم روحش هم کشته است. بچهای رزمنده ای ما متدینین سرزنده هستن. حرف خیلی خوبه که واقعا این انسانی که اینقدر از حیات فعال خارج بشه این روح به درد بخوری هم نداشته است. آره باری چاره عقلانیتش ره بله 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 مطلب
روحشان روح نیست چون تو از بسن همین دیشه بحث هست بیازم آن بحث حال و مقام بود بعد صافی آنکان بدن خود این کلم یه قلب درش قلبی همه شاره به تغییر حال داره قلب این دگر بود یعنی اون روح اگر واقعا بخواد روح باشه یعنی انسانیت باشه که حالا یه مرتبه از انسانیت حالا بگم چه بالاتر از حیوان چه پایین تر که میخوام بگم این حیوان شدن میگم چه برداشت بکنم از این جهت میخوام بگم که انسان بودن به مقتضای انسان بودنش تغییر حال باید داشته باشه و چون اونا به قول فرمان شدن 800 سال توی یک مقامی اقدار بودن توی یک صحباتی بودن
بعد.
این معادله هم حیوانیته که مثلا مقابل و انسانیت و معنای اون عالم شدن به حال و از حالی به حال دیگر شدن
طور نیست. اما یادتون باشه که یه ارزش هایی را اینا پاس داشتی داشتن پاس دار بودن نسبت بشه من به معنایی که به این معنا دارم اما اگه قلب عبارت هست سلحشوری و ایمان اینا متاسفانه اینا از دست نه شما میدین که کلی تجاوز به اینا شد من یادم رفتیست اینا مغلا کیا بودن اومدن اروپا رفتن اینا گرفتن خود واتیکان را رفتن خود روما گرفتن بگون اسمشون ها که بعد پاپ یه پولی بهشون داد و برگشتن آتیلا نه یه اکیب آقا اینا 100 سال تو اروپا زندگی میکردن قشنگ اومدن مغولم بودم حالا من متأسف اسمش بعدم اومدن رفتن گرفتن آقا ایتالیا رو گرفتن بعد که دید پاپ حالا چی میشه یه پول حسابی بهش داد برگشتن جالبه دیگه از اروپا رفتن ببین آقا چکش چه دنیایی بود که حدود 2300 سال بلبشوی هر کی دل ژرمنا مثلا یه اکیپشونن اینا این که این دست تازه بعدش اومده روم شرقی ساخته شده نمیدونم همه قسطنطنیه و اینا یه سر و سامونی گفتن همه حالا دوباره ببینید دوباره اومدن حمله کردن یعنی یه روحیه یه سلحشوری مسیحیت که نبود که بیاد واسه اینا با نقشه‌ای که پاپ کشید بعد از جنگ صلیبی به وجود اومده برگشتن اومدن تازه تو اروپا یادشون اومد که سلحشورم باشن
جهان خدا محوره من میخوام بدونم این چه رجوعی به خدا اینا داشتن آیا ببینید هگل میگه رجوع یهودی داشتن من میخوام بدونم میدونید دقیقاً میخوام ببینم ارتباطش با لوتر و با نهضت پروتستان چیه یعنی اگه بخوام ما از این طرف نگاه بکنیم یعنی شما کدومو به عرفان نزدیکتر میدونید شما وقتی من میگم قلب داشته انسان رو بوسه یا نه شما اینجا که آیدا ولی میگه روح رو هم کشته بود گویی که داره میگه قلب نداشته انسان اون رو بوسه یه جوره کاملا رد یعنی یه جوره که رد داره به سخن آقای نصر که ایشون میگن که حال که حال تغییر میکنه آدم یه قلب نداشته باشه همیشه به یک منبالی میمونه و خب
می‌دونم
این چیه؟
آیا
این مسئله
ما روز
نیست؟
نه آره مسئله ماست و ما معتقدیم که اگر ما من خودم یه همچه اعتقاد دارم اگر بچه حتی به استاد اخلاقی رجوع کنن که ما را به احساس تاریخی مقابل استکبار حواله ندهد این استاد اخلاق ضد اخلاق است تا اینجا حل آره از این جهت اگه میگوین اصلا نه ببینین بیؤثرونه الا انفسهم ولا کان بهم خصاصه این سلح شورا میدونی که این در وصف سلح شوراست که تک تکشن خون ازشو میریفته. میگه آقا آب بخور، میگه نبده به اون، بلکه اون بیشتر از من فعالیت نظامی داشته باشه. این ایثار به این زیبایی در تل در دل یه جنگ و مبارزه، این اخلاق پیامبران، این دینی که ما دنبالشیم، یعنی همیشه همین بوده. و به ما دروغ گفتن، بعضن اخلاقی را به ما توصیه کردن که اخلاق سلحشورانه نبوده، اخلاق نبوده. آقا عرضه من اینه به همه آقای استادی که خیلی هم اخلاقیه و هی هم توصیه میکنه، اما نه توصیه تاریخی یا رسالت بزرگ تاریخی، یه توهین آبدار بهش بکنی همچی رنگا روش سرخ میشه، عصبانی میشه. خب معلومه چی چی، اما تو به خرازی بری 4 تا فوش آبدار بده میخنده ده جنگش میکنه، پس کدوم اخلاقه؟ قبول دارید نه یا نه؟ یعنی ما الان نمی‌بینیم، حالا حضرت امامو میگیم که بعد با مرحوم بهشتی گفته اگه همه اینا که میگن مرگ بر درود بر فلانی بگن مرگ بر فلانی، من هیچ چیم نمیشه. نه، من معتقدم بچه‌هایی که توی صحنه رسالت تاریخی هستن، اینها به بلوغ اخلاق یا تعالی عرفانی میتونن برسن. و اگه اینجور باشید که نه دیگه، هرچی میخوان اسمشه بزنید دیگه، اون قلب قلبی که اتصال به حضرت حق باشه اصلا محقق نمیشه. قلبی قلب است که احساس حضور خدا رو در تاریخ بکنه، چیزی که قرآن به شما میگه، میگه فرعون ببینید، نمیدونم موسی، فذکر به ایام الله، اینا رو که مستحضرین که فذکر هم به ایام الله، میگه پیغمبر به این بچه مسلمونات قضیه تقابل موسی علیه السلام با فرعون متذکر بشو. این تذکر هم همون تذکری است که اینا را متدین میکنه، متعالی میکنه.
آره
آره،
همیشه قرآن هم همینجوره، قرآن همیشه داره برای تاریخ میگه.
اما آخ این چه تاریخی؟ تاریخی که محل ظهور اراده الهی سا کل یامن هو فی شأن. خب یه جایی برسونیم که اذان شو.
قرون وسطا دوران ظلمت جهل نیست، قرون وسطا علم داشت، اما علمی که در حبس رسوم دیرها از اثر افتاده بود و کاری به نظام عمل حکومت نداشت. قرون وسطا که با علم امثال راجر بیکن و ویلیام اوکامی و
منم نمیدونم دنس ها
دنس
و پیره به پایان راه خود رسید، از اعتدال خارج شده بود و دیگر نمیتوانست دوام یابد.
یعنی یه جوره همون ظلمت جهل
ها بله.
رنسانس نهضت آزادی از قرون وسطا و آغاز تاریخی دیگر با رجوع به یونان بود. یکی از حوادث پایانی قرون وسطا که در قوام تجدد نیز اثر حتمی داشت، رفرم دینی و نهضت لوتر بود. قرون وسطا یونانیت و مسیحیت را در کنار هم قرار داد.
حالا اینو داشته باشید، ببینید چند تا بحث اینجا میکنه ایشون، راحت چه رسیدیم بفرما.
یا ترکیبشان صورتی داشت که دو عنصر مسیحی یونانی را در آن به آسانی میتوان تشخیص داد. در رنسانس
من پیشنهاد میکنم اینو نریم جلو، رفرم دینی و نهضت لوتر تو همینجا، یعنی نیز اصلا رفرم دینی و نهضت لوتر بود را اینا ما میتونیم بعدن، چون دو سه تا بحث اینجا هست، خودتونم رو این بحث ببینید. این روش هم خوبه که ما یه کاری کنیم متن یه خورده گویا بشه، به همین روشی مناظره باشه، میگن دایلوگ خوبه، وقتمون نگیرید خوبه.